بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل فرمایشات مرحوم محقق و مرحوم شهید ثانی رو خدمتتون عرض کردیم در خصوص نقیصه و زیاده‌ای که در عین مهر حادث می شود. اما فرمایشات این دو بزرگوار و حضرات دیگری که به مانند این دو نفر بیان فرمودن مسئله رو قابل التزام نیست. وجه اونم همان مطلبی است که سابقا در مسئله سوم از مسائل احکام مهر خیلی مفصل ما بهش پرداختیم و عرض کردیم که حصول زیاده و نقیصه در عین مهر یا به نحوی است که عرف حکم می کند بر این عین و میگوید این دیگر آن عین سابق نیست، این یه چیز دیگه است، و یا اینکه به نحوی است که عرف میگوید این همان است، این زیاده و نقیصه سبب تغییر در آن نشد. اگر این تغییری که در عین ایجاد شده به نحوی باشد که عرف این را تالف بداند، یعنی وقتی بگه این یه چیز دیگه است، یعنی چی؟ یعنی اونی که دادی دیگه نیست، تلف شد. در این صورت بر زوجه واجب است نصف بدل را بدهد، چون هر جا تلف صورت بگیرد چیزی که بر زوجه واجب است دادن بدل. حالا اگر مثلیه مثل میده، قیمیه قیمت میده، و اگر تغییری که در عین داده شده به نحوی نباشد که عرف حکم بکند به این که مهری که زوج به زوجه تحویل داده بود تلف شد، عرف اینو نگه، بگه همون هنوز باقی است. اگر اینطور باشد بر زوجه واجب است نصف همان را، چون این باقی است دیگه، مادامی که این باقی است حق معنایی برای رجوع به بدل وجود ندارد، باید نصف همین اینو تحویل بده. منم همینو میگم اگر عرف اینطور بگه یا اینطور نگه، پس در برخی تغییرات به نفعی است که عرف اونو تلف میدونه، برخی اینجوری نیست. حالا عرض میکنم، حالا اگر در این فرض که عرف بگه اون هنوز تلف نشده و اون عین باقی است، اگر نقصی که در عین ایجاد شده سبب تفاوت قیمت اون شده، این بحث سابقا گذشت و عرض کردیم مرحوم علامه در قواعد فرموده در این صورت نصف اینو بده و عرش نقص را، و حرف ایشون هم تمامه و قابل قبوله، در فرضی که عرف میگه این عین همان عین است. آره دیگه، عرش نصف، یعنی عرش اون نقصانی که در نصف ایجاد شده. و اگر زیاده متصلی در این ایجاد شده باشد، اگه منفصل باشد که خب هیچ، اون زیاده ها همه مالکیه، مال زوجه است. اگه زیاده متصل بود، مثل این که مثلا شمش نقره یا طلا به او داده بود، این رفته اینا رو باهاش زیورالات ساخته، یه زیاده‌ای در این ایجاد شده. اگر برگرداندن اون به حالت اول ممکن باشه، میشه اینو برگردون به حالت اولش. زوجه در اینجا نمیتواند مطالبه کند زیاده قیمت را از زوج، بگه من رو اون یک سری کار انجام دادم قیمتش اضافه شد. درسته که حالا میگن این همانه است و فرقی درش ایجاد نشده، اما قیمت پیدا کرد. ما به تفاوت رد کن بیاد. نه، حق چنین چیزی رو، گفتن چنین مطلبی رو نداره. حد اکثر بگید که میتواند بگه تو به اون شکل به من تحویل دادی، منم به همون شکل برش میگردونم، طلاها رو آب میکنم، میکنم شمش، تحویل میدم. الا اینکه اشکال گرفته بشه در اینجا، که اشکالم اشکال واردیه، که اگر این فرض بر این است که تلف نشده و موجود است، بعد از طلاق نصف آن به نحو مشاع میشود ملک کی؟ ملک زوج. هر گونه دخل و تصرفی در این مال نیازمند اذن شریکه. زوج حق نداره بیاد نوبردار آب کنه، این ملک زوجه. به چه اجازه این میخواد درش دخل و تصرف کنه؟ حق دخل و تصرف نداره. قبلن بله، قبلن ملکش بود، بعد از طلاق دیگه ملکش نیست. قبلن ملکش بود، تصرف کرد، ما با اونا کار نداریم. کسی نمیگه چرا تصرف کردی، قبلن اجازه تصرف داشتی انجام دادی، اما بعد از طلاق دیگه اجازه تصرف نداره، شریک داره. الان میخواد درش تصرف کنه، باید از شریک اجازه بگیر. حالا اگر زوجه بگه که من اینو به همین شکل تحویلت میدم، حالا اون مثالی که اینجا زدیم شاید یه مقداری آدمو گیج بکنه، چون در جایی که شمش تحویل بدن و تبدیل کنه طرف به زیورالات، عرف میگه این دیان نیست. مثال بهتر شاید اینطوری بگیم، فرض کنید این یه شمش بزرگی به این تحویل داده بود، حالا یک کیلویی دو کیلویی، این برده زنه، بعد از اینکه اینو تحویل گرفته آب کرده، تبدیلش کرده به 4 تا شمش نیم کیلویی. شمش دو کیلویی رو کرده 4 تا شمش نیم کیلویی. اینجا عرف میگه این همان است، اینجا به ذهن غریب میاد. حالا اونجا که طلا و جواهر ساخته باشه شاید یه مقداری آدم تصورش براش مشکل باشه که عرف بگه این همان است، اما شمش دو کیلویی رو تبدیل کرده به 4 تا شمش نیم کیلویی، اینجا میشه گفت، عرف میگه این همونه، عین سابق از بین نرفت، این همان عین باقی است. حالا هی تکثیر مثال نکنید، در هر موردی حکم عرف فرق میکنه. نه، اون که تبدیل نمیکنه یه دونه رو، اون عوض میکنه، اون یه سکه رو میده 4 تا سکه میگیره، و نمیان سکه رو اینجوری با قیچی ببرن بکنن 4 تا رب. اون یه سکه میده 4 تا سکه میگیره، اون یه چیز دیگه است، اون عین تلف شده داره. چی؟ نه، تعدادش زیاد شده، ممکنه بگیم شمش 2 کیلویی قیمتش مثل همونجور که الان میگن سکه تمام قیمتش کمتر از 4 تا سکه روبه. در شمش هم ممکنه اینجوری باشه، بگیم شمش نیم کیلویی 4 تا نیم کیلویی قیمتش بیشتر از یه دونه 2 کیلوییه مثلا، چون حمل و نقلش راحت تره یا هر چیز دیگری. عرض شود که زیاده حکمیه پیدا میکنه، حالا زیاده واقعی هم نباشه، زیاده حکمیه است. عرض شود که چون در اونجایی که با طلا میره زیورالات هم میسازه که اونجا وزنش زیاد نشده که، شاید تازه یه خورده وزنش کمتر هم چند گرم بشه، بالاخره وقتی زیورالات میزنن یه خورده تلفات داره، اما زیاده حکمیه پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه. حالا اگر زوجه میخواد اینو همینجوری تحویل بده، بگه آقا تو یه شمش 2 کیلویی به من دادی، نصفش مال توه دیگه، یعنی 1 کیلو، بیا از بین این 4.5 کیلو 2 تاشو من برمیدارم، 2 تاشو تو بردار. زوج بگه نخیر، من قبول ندارم، من 1 2 کیلویی بهت داده بودم، اینا رو آب کن، دوباره بکن، 2 کیلو یه شمش 2 کیلویی بکن، با همدیگه تو شریک میشه. همون جوری باید من بدی. آیا زوج چنین حقی داره؟ خب این دو تا رای. نه، زوج چنین حقی نداره. برای اینکه تصرفی که زوجه سابقه بر طلاق در این مال کرده بود که ضمان‌آور نبود، تصرف در ملک خودش بود، تصرف در ملک غیر که نکرده بگیم ضامن، در ملک خودش تصرف کرد و ضمانی نداشت، فرضم بر این است که عرف میگوید این تالف نیست و موجود است، نقصی هم در آن ایجاد نشده که بگیم عرش بده، بلکه شاید تازه اضافه حکمیه هم دارد، قیمتش هم رفته بالا. خب حالا اینجا زوجه به جز تحویل دادن نصف مال به زوج حق دیگری نداره، وظیفه دیگری نداره. اینکه بخوایم یه وظیفه دیگری بیاییم محول کنیم به زوجه و بگیم بر تو واجب است اون کار رو برگردونی به اون شکل قبلیش، چرا باید؟ از چه بابی واجب؟ دلیلی برای اینکه بر زوجه در اینجا واجب باشد که حرف زوجو قبول کنه و انجام بده وجود نداره. اما اگر بازگرداندن این عین به حالت اول ممکن نباشد، مثل اینکه بهش پارچه داده بوده، این برده پارچه رو بریده و دوخته، یا مثلا یه عبدی به او داده بوده به عنوان مهرش، بچه بوده، الان بزرگ شده، دیگه نمیشه برش گردون به اون حالت. ظاهرش اینه در این موارد عرف آن عین را در حکم تالف میبیند، یعنی میگه اون عین دیگه نیست، این یه چیز دیگه. وقتی این طور شد میشه مثل همون حالت صورت اول، وجهی برای این که بگیم حق زوج به عین تعلق گرفته دیگه وجود ندارد، حقش به بدل تعلق میگیره. بله چو نه، بستگی داره، فرق میکنه آخه بابا. از حیث مالیت یه بخش ما نگاه میکنی، یک وقت از حیث اینکه یه قتلی بچه بود انجام داد الان بزرگ شده، از حیث مالیت میگه یه چیز دیگه است.
اصلا اینکه مالیت هم شده، اصلا پیشتر از من یک زیاده ایده فاقده، اما این زیاده باعث از بین رفتن
نیست،
چون
استثاب میکنید من این شخص رو. چیو استثاب؟ آقا استثاب مالی، ببینید اگر اجازه بدید، موضوع فرق میکنه در هر مورد. شما در یک جا در موضوع اصلا مالیت مد نظر قرار نمیدید. مثلا یه عبدی بوده 20 سالگی آدم کشته، 20 سالگی هم یه آدم قدرتمندی بوده، کلی قیمت داشته، الان شده 90 ساله فقط به درد مردن میخوره، بهش دردی نمیخوره. بخوای بگی از حیث قتل، میگی این همون کسیست که آدم کشت، اما از حیث مالیت میگی همون عبد 20 ساله است. خیلی خوب، نه فرق کرده، اصلا دیگه قیمت نداره، مفتم بخوای سر نخواستنش دعواست، مفتم بخوای به کسی بدی نمیبره، میگه این بجز این که خرج بذاره پای برای من و بعد بهش نون و غذا بدم به شدت من میخوره. این حالا اجزه بدید پس فرق میکنه. آخه ببینید حالا هی شما اگه 16 سال و 2 ماهش باشه الان شده 16 سال و 5 ماهش، اینجوری که نمیگیم که به نحوی که من دارم میگم به نحوی که زیاده ای باشد که عرف زیاده باشد، این در واقع زیاده به حساب بیاره، اونجوری که شما میگید زیاده نیست. من گفتم در این اختلاف صورت گرفته. یعنی چی؟ اختلاف صورت. آقا زیاده وقتی میگیم زیاده عرفیه است نه زیاده عقلیه. موهاش بلند بشه که بهش نمیگن زیاده، که زیاده عرفیه. یعنی عرف یه کم و زیاده، عرف یا میگه زیاده هست یا میگه نیست. اگر بود میگه اینجا اختلاف قیمت داره، اگر نبود میگه به دقت عقلی نگاه نمی کنم، با نظر عرفی دارم صحبت می کنم با شما. نه حداقل نه اون قدری که عرف بگه این زیاده است، عرف بگه زیاده است، تأثیر گذاره در قیمته، یعنی از فاکتورهایی است که این فاکتور در قیمت تأثیر می زد. یه وقت بله مثلا توی 5 میلیون تومن 50 تا یه تومنی فرق میکنه، این که بهش نمیگن زیاده که. میگم اگر به نحوی باشد که عرف بگوید این تفاوت قیمت دارد و این مد نظر منه، این تفاوت قیمت رو من لحاظ میکنم، در نظر میگیرم، اینجا رو اصلا میگیم زیاده. اما اگر عرف بگوید بله تفاوت قیمت داره، اما این اصلا تفاوت قیمتش چیزی نیست به نسبت به قیمت خودش، این زیاده نیست. اونجا از باب زمانه، اونجا از باب زمانه. وقتی عرش اگر منظورتون از زمانه، در زمانات شما به اقل مقدار هم باشد ضامن. در زمان میگی یا در این مسئله؟ میگم شما مسئله زمان رو داری میگی یا مسئله مهر رو داری میگی؟ مهر رو دارید میگی. خب بله بله، در اونجا هم همینه، در اونجا هم این که میگیم عرش بده در عرش نقصانو بده، نه از باب زمان، اینجا زمان نیست، اینجا زمان نیست، عرش نقصان که میگیم از باب زمان نیست، چون اینجا در ملک خودش تصرف کرده بوده، ضامن چیزی نیست. از این باب میگیم که عرف میگه این همان چیزی که بوده، سابق بوده، این الان موجوده، اگرچه قیمتش مقداری به خاطر این نقیصه کم شده، این هم جبران کن.
تبدیل موجود طلب حساب میکنه، این بوده سر نقیصهش هم طلب حساب نمیکنه، اصلا بلکه نمیکنه. اینجا میگم اون هم اینجا تبدیل موجود نمیبینه، مگر اون مثلا فاحش که شما دارید که اصلا مالیت از بین رفته، بله مالیت که از بین بره تبدیل موجود، وقتی مالیت باشه یا اون
قدیم فاحش نباشه که اون دو تا مال جدا ببینه، همچنان چی نه من این واقع نمیبینم، علاوه بر این که روایت هم داره، مثلا روایت هم نمیخوایم بگیم خلاف قاعده است، روایت بر اساس قاعده داره میگه، روایت نمیخوایم بگیم تعبد عرف چیز دیگه میگه، روایت داره خلاف عرف میگه، روایت داره مطابق با قاعده میگه، عرف این موارد را میگه چیز دیگه شد. الان این مثال هایی که با اینجا زدیم، البته اینجا شما در مورد این فرض داشتی میگفتی؟ آره دیگه همین فرض رو میگفتی دیگه، بازگردان به حالات اول ممکن نباشد، ها؟ همین فرض داشتی میگفتی. بله. اگر کسی آمد پارچه گرفت برید و اینو دوخت، این که دیگه قبول دارید که تو این که بحث ندارید، بحثتون سر عبد. اگر عبدی رو عبد فرض کنید که بچه 4-5 ساله بوده، اینو به عنوان مهر قرار داده، الان شده یه مرد 25 ساله 30 ساله، عرف اینو میگه این همان است؟ این همانی رو میگم با لحاظ مالیت و با لحاظ اینکه این مهرست در نظر بگیرید، نه با لحاظ اینکه این بچه بود مثلا به کسی فحش داد، این همونه که فحش داده یا نداده. از حیث موضوعی که در مسئله داریم در نظر بگیرید، از حیث مهر عرف میگه این همان است؟ عرف نه، همان نمیده. مؤیدش هم همانطور که سابقا گذشت معتبره سکونی است از امام صادق علیه السلام که تو اون اومده ان امیر المومین علیه السلام قال فی المرأة تزوجو، تزوجوی که حالا تاش میفته میشه تزوج، علل وصف علل وصیف، وصیف یعنی غلام بچه، فیکبر عندها فیزید او ینقص ثم یطلقها قبل ان یدخل بها، قال علیها نصف قیمته یوم دفع الیها لا ینظر فی زیادت ولا نقصان. غلام بچه بوده، بزرگ شده، حضرت میگه نصف قیمت رو بده، نصف قیمت همون روز اول. چرا؟ برای اینکه عرف دیگه اینو همان نمیبیند، این زیاده سبب شده که این دیگه همان نباشه. بنابراین وجهی وجود ندارد برای اینکه در مورد اول، که در مورد اولی که در کلام مرحوم محقق گذاشت، بگیم زوجه مخیر است که یا نصف عین را به زوجه به زوج تحویل بده و یا قیمت آن را. تخییر بی‌معناست. چرا؟ برای اینکه اگر عین عرفاً باقی است باید نصف عین را بده، اگر آقا تفکیک رو اون روز هم عرض کردم، تفکیک قابلیت و عدم قابل تفکیک مدخلیت در مسئله ندارد، قابل تفکیک نیست میشن شریک. یه دونه عبد داد امروز، فردا طلاقش داد، چی میشه اینجا؟ میشن شریک. عبد قابل تنصیفه؟ چی میگید پس؟ میگید شریک میشه.
اگه بگم که زوجه ممکن قبول نکنه، بگه پولشو رو بده یا پولشو بده،
نمیتونه بگه، مگه دست اونه؟ مگه اون هر جور دلش خواست؟ شارع میگه هر چی تا شما بفرمایید بنده همونو میگم. شارع فرموده نصف مهری که دادی و مالکی، مهرش هم الان موجوده، نصفش مالکه، قابل افراز نیست، نباشد، شریکه. مثل هر شراکتی در هر مالی که قابل افراز نیست. برابر هم باشه نمیشه، نه نه خیر، مخیر نیست، اونجا هم مخیر نیست. عرض میکنم ببینید، اگر این موجود است الا ولابد حق زوج تعلق میگیرد به نصف این، اگر این تالف است الا ولابد حق زوج تعلق میگیرد به نصف بدن. این که بگیم زوجه مخیر است از عین بدهد یا از بدل، این امکان پذیر نیست، چون اینا یه موضوع ندارن، دو موضوعه. موضوع عین در جایی است که عین موجود باشد، موضوع بدل در جایی است که عین تالف باشد. تخییر بین این دو یعنی چی؟ اگر عین موجود باشد و بر زوجه لازم باشد نصف اینو بده، حق داره بگه من نصف اینو نمیدم قیمتشو میدم؟ حق نداره. بله.
نصف هر بوده در یه شرایط، تو هم میتونی یه دونشو برداری یا نصف قیمت رو برداری.
تو میتونی با اینکه من اختیار دارم، دو حرفه ها، میگه زوجه اختیار دارد، این که شما میگید که میشه اختیار زوج. بعدش هم این که شما میگید افرازه، میگید دوتا گوسفندن هر دو در یه شرایط، هر کدوم میخوای بردار، یعنی افراز کنیم دیگه، ربطی بحث ما نداره. یعنی الان حق تو به نصف مجموع تعلق گرفته، حالا بیاییم افراز کنیم این حقو، تو حق خودتو بردار من حق خودم، یا بیا با هم مصالحه کنیم، تو به جای گوسفند پولشو از من بگیر. اینا یه بحثای خارج از مسئله است. در مقام این که حق زوج بهش برسه ممکنه مصالحه کنن، ممکنه با هم نمیدونم هر کاری انجام بدن، اون بحث بعد از تعلق حقه، اون یه چیز دیگه است. بحث ما الان در به این مقام اصلا نمیرسه، قبل از اون بحث سر این است، حق زوج بهش تعلق گرفته به عین یا به بدل. این که بگیم زوجه مخیر است از عین بدهد یا از بدل بدهد، این بی‌معناست. همان گونه که زوجم مخیر نیست که بگه به من از عین بده یا از بدل بده. تخییر نه برای زوج معنا دارد نه برای زوجه، این حکم شرعیه. اگر عین موجود است حق زوج تعلق میگیرد به نصف عین موجود، اگر معدوم است حق او تعلق میگیرد به نصف بدل. تخییر بین این دو وجه نداره. فلذا مرحوم صاحب جواهر هم در این فرض اینطور فرموده: کان المتجه ان الواجب اولا للزوج القیمه او نصف العین و یدفع الاخر عنه. میگه که جناب محقق اینجوری که شما میفرمایید اینا میشن هم ارز، نصف قیمت یا نصف عین هم ارز میشه، اینا رو هم ارز نمیتونی قرار بدی، در ارز هم نیستن. چرا؟ چون عرض کردیم موضوع یکی عین موجوده، موضوع دیگری عین تالفه. در عین حالی که عین موجود است که نمیتواند تالف باشد، یا موجوده یا تالف. اگر موضوع مالیت باشد پس در جایی که عین موجودم باشه میتونی بگی از عین نده، برو پولشو بده. مگه موضوع، مگه کل موضوع مالیت نیست؟ میگه من از این عین موجوده، هیچ اشکالی هم نداره، به تمامهی هم موجوده، من بهت نمیدم، پولشو میدم، حق داره؟ پس عین خصوصیت داره، موضوع فقط مالیت نیست. بعد ایشون میفرماید برای اینکه این حرفو درست کنیم اینا رو بیایم طولی کنیم، از حالت هم ارز در بیاریم طولی کنیم، بگیم که یا قیمت اول واجب است اما زوج میتواند به عوض قیمت از نصف خود عین بده، یا نصف عین اول واجب است زوج نه زوجه، زوجه میتواند به جای نصف عین از قیمت بده. یعنی تخییر رو در مقام ادا درست کنیم، بگیم درسته که این واجبه اما مخیری از این بده یا از اون بده. میگه اینو طولی بکنیم تا این اشکال پیش نیاد. فرمایش ایشون در از این حیث که اینو باید طولی کرد اگرم بخوایم بگیم، درسته، یعنی این حداقل یه اشکال رو برطرف میکنه، این حالت عرضی بودن رو برطرف میکنه، اما هنوزم اشکال دارد، بازم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر عین موجوده و حق زوج تعلق گرفته به نصف عین موجود، به چه مجوزی زوج حق دارد قیمت بده؟ این اختیار رو کی به زوج داده؟ زوج میگه من عینم موجوده همینو میخوام، قیمت کی گفته به من قیمت بده؟ در جایی که با هم توافق میکنن بس نکنیم ها، اون میگم توافقه. این که بگیم زوجه حق دارد، زوجه حق دارد یعنی چی؟ یعنی زوج اینجا هیچ کار است، زوج قبولم نکنه به در چیز نمی، خراب نمیکنه مسئله رو، زوجه حق دارد این کارو بکنه. کی گفته؟ این حقش تعلق گرفته به عین. میگه من عینمو میخوام. بگیم نه، زوجه حق دارد بگه من عینو بهت نمیدم قیمت. یا اگر عرض شود که میگیم عین تالف است، بدل باید بده، مثلا قیمت باید بده، بگیم که زوجه حق دارد به جای قیمت از عین بده. کی چه این حقی رو به زوجه داده؟ زوجه باید ثمن رو بده، باید قیمت رو بده. این که به جای قیمت بیاد عین مال بده، این از کجاست؟ حتی از عین مال دیگه هم حق نداره بده. مثلا بگه من باید به تو فرض کن، اینو توی زکات هم میگن، میگن اگر شما مال زکوی رو میخوای تبدیل کنی باید به قیمت تبدیل کنی، به مال دیگه حق نداری تبدیل کنی. مثلا گندم داری، زکاتش رو میخوای بدی، از خود عین مال باید بدی. گفتن حق داری به جای این قیمتش رو بدی. اما اگه بگی من گندم نمیدم، به جاش مثلا چند تا کارتون نمیدونم کفش میدم، حق نداری بدی. حالا میگم میگم اونم نظیر اینه، اون هم نظیر اینه، از باب تنظیر دارم میگم. در جاهای دیگه هم همینه، اگر کسی برش لازم شده قیمت بدهد، ما اصلا توی ضمانات فرض کنید ضامن چیزی شده، مالی رو تلف کرده، مالم قیمی بوده، باید قیمتش رو بده. آیا مثلا زده ماشین کسی رو خراب کرده، از بین برده، میگن قیمتش رو بده. بگه نه، من به جای قیمت بهت مثلا 20 درشکه میدم، حق دارم چیزی بگه؟ این باید قیمت بده. این که بگیم در اختیار اوست به جای قیمت بیاد از عین مال بده، این اختیار از کجا آمده؟ کدام دلیل شرعی چه این اختیاری رو به کسی داده؟ پس نه زوجه نه در هم عرض اختیار دارد، نه در طول اختیار دارد، در هیچ کدام اختیار ندارد. فرمایش صاحب جواهر یه مقداری اشکال رو کمتر کرد، اما از بین نبرد، اشکال هنوز سر جای خود باقی است. مرحوم علامه و کشف اللسان هم در این فرضها یه سری فرمایشاتی دارند که انشاءالله جلسه بعد عمری باشد خدمت شما. صلی الله علی محمد و آله.